ها به عنوان آخرین برنامه از بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خشت اول باشید به مدت 30 دقیقه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدای خوب و خوبی ها، سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون خشت اول، که هر هفته با نکات ناب و تازه در حوزه تربیت و البته فرهنگ سازی همراهتون هستیم. موضوع امروز رو خدمتتون اعلان کنم، با بحث اهمال کاری و البته ندانسته های تربیتی همراهتون خواهیم بود. با افتخار در کنارتون هستیم. من فاطمه امجدیان مجری این برنامه به اتفاق مریم یوسفی پور تهیه کننده و علیرضا آزادگان صدا بردار. با همراهی کارشناس مهمان محترممون خانم دکتر پریناز بنیسی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه. نظرتون اهمال کاری یعنی چی؟ نقش من و پدر و مادر برای اینکه فرزندم رو اهمال کار بار نیارم چیه؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. خیلی خوشحالیم از اینکه در یک نیم روز دیگه همراه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برنامه خشت اول مثل هر هفته همراه شماست. به اتفاق خانم دکتر پریناز بنیسی در مورد موضوع اهمال کاری صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، اهمال کاری خیلی از خانواده‌ها در موردش ازمون سوال کرده بودن و خواستن یه سری راهکارها رو از کارشناس مهمانمون بشنون. همراهتون هستیم با این موضوع.
ببینید، ما وقتی بحث اهمال کاری رو میگیم، اهمال کاری شاید یک مفهوم خیلی وسیع هست و شاید فقط منوط به یک مقطع تحصیلی خاص نباشه. اگر ما گذشته کودکمون رو بررسی کنیم و ببینیم که در تربیت کودک ما چقدر وقت گذاشتیم، چقدر زمان گذاشتیم، سبک فرزند پروری ما چی بوده، بچه ما تو چه مدرسه‌ای درس خونده، چقدر تو آموزشش دقت کردیم و چقدر مادر و پدر کافی بودیم برای بچه‌مون، میتونیم به تمام این سوال‌ها رو در اهمال کاری بچه‌مون ببینیم. اگر که ما در تربیت بچه‌مون کوتاهی کرده باشیم و بچه‌مون به نوعی رها شده باشه و با اصول تعلیم و تربیت بچه‌مون رو بار نیاورده باشیم، این در سنین بالا، یعنی هر چقدر مقطع تحصیلی فرزند ما میره بالاتر، ما اهمال‌کاری رو بیشتر می‌بینیم. چرا که تو سطوح ابتدایی به هر حال همه بچه‌ها به خاطر پایین بودن سطح یادگیریشون همشون میتونن درساشون رو پاس کنن، بگذرونن و تو دورهای بالاتر برن، ولی تو دورهای بالاتر مثل متوسطه چون تنوع درس ها زیاد هست و بعد انتخاب رشته کنن، این اهمال کاری خیلی پررنگ تره، به خصوص که بحث بلوغ نوجوان مطرح میشه. این تغییر و تحولات فیزیولوژیکی که در فرد رخ میده خودش مزید بر علت میشه، بی انگیزگی رو بیشتر میکنه، بعد تو فضاهای مختلف میره خودش رو قیاس میکنه با همکلاسیای خودش، با کسایی که قبلا این دوره رو طی کردن، این رشته رو درس خوندن. بله. و ممکنه یک سری ناکامی هایی در نوجوان رخ بده. بهترین شیوه‌ای که یک والد میتونه برای بچه انجام بده این که به نوعی انرژی مثبت همیشه همراه بچه باشه، تفکر مثبت داشته باشه، باور مثبت داشته باشه و حمایتگر باشه، یعنی هر لحظه همراه فرزندش باشه.
آخه چطور این اتفاق میفته مخصوصا تو این دور و زمانه که واقعا دغدغه‌های روزمره خیلی زیاده؟
خب وقتی پدر مادر دنبال این باشن که فرزندش در آینده به عنوان یک فرد موفق باشه، اون فرد موفق دنبال دکتر مهندس شدن نیستیم خانم امجدیان عزیز، دنبال این هستیم که یک شهروند حرفه‌ای باشه و به قوانین و مقررات جامعه‌اش پایبند باشه، اصول اخلاقی رو رعایت کنه، چارچوب‌هایی برای زندگی خودش داشته باشه، این میتونه به ما کمک کنه. ولی نه، ما فقط بخوایم امیال آرزوهای خودش رو پدر مادر در فرزندش خلاصه کنه، بگی که خب من چون دکتر نشدم، چون مهندس نشدم، تو باید بری دکتر بشی، تو باید مهندس بشی، این فشارهای محیطی انقدر زیاد هستش که بچه نسبت به اون درسی که داره میخونه بی انگیزه بشه و اصلا علاقه نداشته باشه، پشتکار نداشته باشه و بدون انگیزه درسش رو بخونه، ناخودآگاه این اهمال کاری تحصیلی در نوجوان ما رخ میده. پس بنابراین بذاریم بچه‌ها خودشون با تفکر رشته خودشون رو انتخاب کنن، با علاقه درس بخونن، ذوق و شوق داشته باشن، ولی ما در کنارشون باشیم، ولی به صورت غیر مستقیم، نه به صورت رسمی که بالا سرشون باشیم همش بکن نکن هایی بگیم که این بکن نکن ها اون رو آیندهش رو تخریب کنه، خراب کنه. ولی وقتی بچه آزاد باشه و خودش به این نتیجه برسه، بره هنر بخونه، بره عکاسی بخونه، خوب. لزومی نداره ریاضی بخونه، لزومی نداره بره پزشکی بخونه، اون چیزی که دوست داره رو بره تو اون رشته تحصیل کنه، ناخودآگاه این اهمال کاری تحصیلی کاهش پیدا میکنه و بچهای ما ذوق انگیزه بیشتری برای یادگیری دارن. بچهایی که اهمال کاری تحصیلی دارن علاقمندیشون کمتره، یا اینکه اصلا علایقشون نشناختن، سرگردون هستن و نمیدونن چه راهی رو انتخاب کنن. خیلی که میان تست استعدادیابی میگیرن، هوششون رو میسنجن و ببینن که تو چه زمینه هوش دارن، آیا هوش ورزشیشون قویه، آیا هوش ریاضیشون قویه، هوش ادبیشون قویه، به خاطر این هستش که اگر جای اهمال کاری تحصیلی داره ما اینها رو بتونیم شناسایی کنیم و در جهت رفع این بر بیایم.
خانم دکتر، این که من پدر یا مادر بتونم بچه‌م رو تو این مسیر همراهی کنم اشکالی داره؟ مثلا ممکنه بچه من صلاح خودش رو ندونه، حالا 10-11 سالشه، واقعا نمیدونه مثلا هوش موسیقیاییش خوبه، من میرم ثبت نامش میکنم تو کلاسای مختلف که یاد بگیره و همون هوشش تقویت بشه، خب اینجور وقتا من دارم کار اشتباهی انجام میدم؟
نه، وقتی که بچه‌ها مثلا خودشون هم به هر حال با این پدر مادر موافقن دیگه تو این کلاسا ثبت نام کردن و اون استعدادهای بالقوهشون بالفعل تبدیل
خب
شده.
حرف من اینه که ممکنه بچه‌ها موافق نباشن، یعنی بچه من نمیدونه آقا این هوشش اگر تقویت بشه خیلی براش خوبه، بدون میل و رغبت میره وارد این کلاسا میشه، علاقه هم نداره، ولی من پدر یا مادر که میدونم هوش بچه‌م خوبه نباید تو این مسیر بندازمش؟
اشکال نداره. ببینید وقتی بچه علاقه هم نداشته باشه، ناخودآگاه خیلی موقع ها یه سری استعدادهای ما غریزی و فطری هستش و شاید ما نمیشناسیم، شاید ما آگاه نباشیم، ولی اون کلاسه یه تلنگری برای من میشه که من نسبت به خودم به اون خودشناسی برسم و آگاه باشم بله من میتونم موسیقیدان خوبی باشم و شاید یک پدر مادر عامل خوبی باشم برای شناسایی استعداد بچه. ولی بعضی موقعا که ما اصلا کلاس مینویسیم بچه‌مون رو میبینیم بعد از 5 جلسه میگه نمیرم، حالم بد میشه، خوشم نمیاد، الکی خوشو به مریضی میزنه، اون وقت هستش که میبینیم بچه‌مون علاقه لازم رو در اون حیطه نداره. پس بنابراین باید سعی کنیم که با بچه‌هامون قبل از نوشتن کلاس باهاشون صحبت کنیم، اینطور نباشه من برم کلاس بنویسم بعد بیام فردا بگم از فردا میخوای بری کلاس زبان، کلاس نقاشی، کلاس موسیقی. نه، این غلطه. با خود خودش بریم، خودش نظرش رو بگه، خودش جایی که دوست داره، رشته‌ای که دوست داره، کلاس ورزشی که دوست داره، با مشارکت هم باشیم. این مشارکته خیلی کمک میکنه. فقط بحث اون کلاسه نیستش. کلاس شاید یک عامل فیزیکی باشه، ولی پشت سر این کلاسه که عامل فیزیکی هست، بحث ارتباط عاطفی با خانواده هست، بحث فرهنگی هستش که در اون خانواده شکل میگیره که ما به اعضای خانوادهمون احترام میذاریم و نظر اعضای خانواده برای ما مهم هستش، به عنوان یک فرد تصمیم گیرنده هستش. و وقتی این بچه من تو 10 سالگی 11 سالگی بفهمه که تصمیمش چقدر مهمه در خانواده و برایش ما ارزش میذاریم درون خانواده، این خیلی میتونه کارساز باشه و اثرات مثبت تربیتی میتونه داشته باشه. بس بنابراین باید به عقاید اعضای خانوادهمون احترام بذاریم.
خیلی عملی. خانم دکتر، میگن کودک آینه رفتار پدر و مادره، من بزرگسال باید چیکار کنم؟
خب به هر حال وقتی که یادگیری بچه ها یادگیری مشاهده‌ای هست و تقلید میکنن از هر آن کاری که پدر مادر انجام میده، خب بس من باید در مرحله اول به عنوان یک والد رفتارم رو اصلاح کنم. حتی ممکن در گذشته من خطاهایی انجام دادم، شاید در گذشته من رفتارم مناسب نبوده، حالا دروغی گفتم بنا به شرایطی، باید سعی کنم که حتما این رفتارهای غلط خودم رو اصلاح کنم. وقتی این اصلاح و خود کنترلی درون والد چک بگینه، بچه هم به والد نگاه میکنه و دیگه اون کارهای غلط رو انجام نمیده. میگه خب دیدی مامان من این کارو کرد، پس اگه درست باشه همون کارو تکرار میکنه، اگه غلط باشه همون کارو تکرار میکنه. پس در مرحله اول یادمون باشه بچه‌های ما هیچ مشکلی ندارن. اگه مشکلی ما در خانواده ها میبینیم و مادر پدری میاد شکایت میکنه از اینکه بچه‌م اهمال کاره، بچه‌م انگیزه نداره، بچه‌م زمان نمیذاره، بی‌نظمه، مسئولیت پذیر نیست، این به خود من مادر برمیگرده، به من پدر برمیگرده که من چقدر این ویژگی ها درون من هست و بچه از روی من داره الگوگیری میکنه. شاید سهواً عمدرم نبوده، سهواً من بی‌نظمی تو خونه کردم، شاید سهواً من بی‌انگیزگی نسبت به درس خوندن خودم نشون دادم و بچه وقتی این رفتار من رو میبینه ناخودآگاه درونش نقش میبنده. حالا همون موقع ممکنه جواب نده، ولی در سالهای بعد یا خواهر برادر بزرگتر، الگویی که براش هست، قهرمانهایی که بچه تو زندگی برای خودش در نظر میگیره، این قهرمانها میتونن در اهمال کاری تحصیلی بچه‌ها تاثیرگذار باشن. یا اخبار و اتفاقاتی که ناشایست هستش، که مثلا طرف دکتر شده ولی خب درآمد اقتصادی خوبی نداره، همون باعث میشه که بیانگیزه بشه، من چرا این کارو کنم، یا چرا من این شیوه رو ادامه بدم، چرا این روش رو برم، من میرم تو کار اقتصادی دیگه، من درس نمیخونم میرم تجارت میکنم. یعنی این روی کردم وجود داره. بس بنابراین این خود ما هستیم که چه فکری رو به درون خانواده تزریق میکنیم. والدین یکی از کسایی هستن که تفکرات رو وارد زندگی میکنن. حالا چه بهتر هستش که این والدین ما والدین آگاهی باشن و تفکراتی که وارد زندگی میشه تفکرات مثبت باشه، افکار منفی نباشه. چرا که ما عادت داریم که نشخوار ذهنی داشته باشیم و این افکار منفی دوباره هی برامون تکرار بشه و ناخودآگاه یأس و ناامیدی درون ما شکل میگیره. ولی اگه افکار مثبت باشه باعث تقویت من میشه، منی که دانش آموز هستم اگر اهمال کار تحصیلی هستم باعث میشه که انگیزم بیشتر باشه، بهتر درس بخونم، رقابتم رو بیشتر کنم و تلاشم رو دوچندان کنم برای اینکه بتونم به اون اهدافم برسم. خانواده ها باید در کنار هم این فرهنگ موفقیت رو برای خودشون ترسیم کنن. یعنی بگم ما برای اینکه بخوام یه خانواده موفق بشیم باید چه اصولی رو رعایت کنیم، باید چه شاخص هایی داشته باشیم. ببینیم ما اگر فرهنگ خانواده موفق رو شاخصاش رو در بیاریم و بومی کنیم بنا به هر خانواده، حالا با توجه به شرایطی که خانواده‌های ما متفاوت هست، بعضیشون تعداد فرزندانشون کمه، بعضیشون وضع اقتصادیشون متفاوته، بعضیا وضع فرهنگیشون وضع مذهبیشون با هم فرق میکنه، بیایم اینها رو بومی سازی کنیم، این خیلی میتونه به ما کمک کنه. این شاخص‌های یه خانواده موفق از دیدگاه فرهنگی چیه؟ حالا این شاخص‌ها میتونه درون خانواده‌ها بعد به فرزندها جایگاه های متفاوتی داشته باشه.
خانم دکتر، این موضوع فرهنگ موفقیت که اشاره فرمودین خیلی جالبه، به نظرم در موردش باید بیشتر با شما صحبت کنیم. تا لحظاتی دیگه با ادامه همین موضوع با فرهنگ موفقیت همراه شنوندگانمون هستیم.
نوشته
نباید با انفعال و نگرانی و ناراحتی و حس منفی و بار گناه و اینها خودمون رو از کار بندازیم، اون انرژی هایی رو که داریم به انحراف بکشیم و به جای اینکه وقتمون رو به ساختن و پرداختن و رشد فرزندانمون سپری بکنیم، به نگرانی و دلهره و استراب و احساس پشیمونی به هدرش بدیم.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. همچنان شنونده و همراه برنامه خودتون خشت اول هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی شبکه رادیویی فرهنگ. با موضوع اهمال کاری همراهتون هستیم به اتفاق خانم دکتر پریناز بنیسی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر، بپردازیم به فرهنگ موفقیت. چطور میتونیم در خانه و خانواده این فرهنگ رو شکل بدیم؟
برای اینکه ما به این فرهنگ موفقیت برسیم، سازوکار ما این هستش که اول بیایم موفقیت رو تعریف کنیم، بگیم موفقیت چیه. وقتی موفقیت تعریف شد، حالا بیایم از روش‌های استفاده کنیم که موفقیت به عنوان یک فرهنگ درون خانواده‌مون باشه. شاید به نظر من فرزند به عنوان مادر میگم موفقیت فرزند من این هستش که کارنامش 20 باشه، ولی در مورد یک خانواده دیگه، یک مادر دیگه بگه که موفقیت فرزند من این هستش که با نظم باشه، دیگری بگه مسئولیت پذیر باشه، دیگری بگه شغل خوبی داشته باشه، ازدواج موفقی داشته باشه. نگاه ما به موفقیت باید یک نگاه سیستمی باشه. ما نباید تک بودی موفقیت رو ببینیم. موفقیت در نمره معدل دانشگاه ایکس و ایگرگ نیست. موفقیت این هستش که من یک آدم سالمی باشم، یک شهروند حرفه‌ای باشم، استانداردهای اخلاقی در من رعایت شده باشه، ارزش‌های اسلامی ایرانی در من شکل گرفته باشه. اگر من بتونم موفقیت رو برای خودم تعریف کرده باشم، لذا وقتی میخوام بچم رو بزرگ کنم، وقتی میخوام برم خرید، وقتی میخوام با یه خانواده رابطه داشته باشم، وقتی میخوام یک فیلمی رو ببینم، این فرهنگ موفقیت در اونجا جلوه‌گر میشه.
بله.
بس بنابراین ما باید برای فرهنگ موفقیت برای خودمون یک چارچوبی رو طراحی کنیم، یک منشور اخلاقی رو در نظر بگیریم و بگیم موفقیت یعنی این. حالا بر اساس این مؤلفه های موفقیت تلاش کنیم تا به اون فرهنگ اصلی دسترسی پیدا کنیم.
خانم دکتر، ما بین کلامتون از اول برنامه من دقت میکردم، گهگاه به شهروند حرفه‌ای اشاره کردین. یعنی چی شهروند حرفه‌ای؟ چه نوع شهروندیه؟
از 2000 به بعد، سال 2000 به بعد، ویژگی هایی که برای افراد در نظر گرفتن فقط سواد علمی و آکادمیک نیستش که فرد رتبه ها و جایگاه های بالایی داشته باشه. شهروند حرفه‌ای در 2003 فردی هستش که در این حالی که سطح سواد معقولی داره، ولی این سواد فقط سواد علمیش نیست، سواد فنیش هست، سواد تجاری هستش و ویژگی های رفتاری مثبتی که در این فرد شکل میگیره که میتونه خود کنترل باشه، میتونه خود آغازگر باشه، میتونه خود مدیریت کن باشه و این فرد به عنوان یک فردی که مسئوله و پاسخگو هست در رابطه با مطالباتی که از اون میشه، به عنوان شهروند حرفه‌ای در نظر گرفته میشه. ما ها چقدر مسئول هستیم در برابر جامعه؟ واقعا فکر کردیم که به عنوان یه شهروند وقتی که داریم تو خیابون راه میریم، در مورد قوانین و مقرراتی که وجود داره، همون چراغ قرمزی که داریم رد میشیم، چقدر پایبند هستیم؟ واقعا همه رو مراعات میکنیم؟ شاید تو همین کرونا چقدر این پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنیم؟
بله.
چقدر ماسک میزنیم؟ چرا این زنجیره از بین نمیره؟ چرا این شرایط هایی داره نوسان پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه این پاسخگو بودن ما کمتر هست.
بس خیلی وقت خانم دکتر، حالا نمیخوام توجیه کنم، بهانه هم نمیخوام بیارم، ولی همدیگر رو نگاه میکنیم دیگه. فلانی این کارو انجام نداد، همسایه‌مون این کارو انجام نداد، میدونین؟ یعنی دائما دنبال این مقایسه گری هستیم.
خب چرا؟ چون یه باور غلط در ما شکل گرفته. چرا که نگرش ما عوض نشده، باور ما عوض نشده. ما برای اینکه شهروند حرفه‌ای باشیم باید نگرشامون تغییر کنه، باورهامون عوض بشه تا به رفتار در بیاد و این رفتار در عمل من نشانه‌گر باشه. یعنی من به عنوان یه مادر رفتارم رفتار اصولی باشه در مورد تربیت فرزندم، تا بتونیم به این شهروند حرفه‌ای نزدیک‌تر بشیم. وقتی من به عنوان یه مادر کلا کار اشتباهی انجام میدم، دروغ میگم، کارهای غیر اخلاقی انجام میدم، این فرزندم الگوش من هستم دیگه. بس بنابراین از اون فرزند نمیتونم انتظار شهروند حرفه‌ای داشته باشم. بس بنابراین ما برای اینکه افرادی که به جامعه تربیت میکنیم افرادی باشن که متناسب با سطح نیاز جامعه باشن و اصول اخلاق شهروندی رو رعایت کرده باشن، بس گذشتهشون این هستش که در خانواده تربیت بشن که این مفاهیم توش نهادینه شده باشه. ما این مفاهیم همه مفاهیم ذهنی هستش، عملیاتی نشده، گوشت و پوستمون نشده، درگیر نشدیم باش. ولی وقتی عملیاتی بشه، درکش کنیم، لمسش کنیم، تجربه کنیم، تو رفتار ما نشون داده میشه.
بسیار عالی. به نظرم این تجربه کردن خیلی جذاب، اگر خودمون هم نسبت بهش مشتاق بشیم. خواهیم دکتر نه، یعنی
و خودمون هم انجام بدیم، پایبند بشیم، معتقد باشیم. اجرایی کردن این قوانین و مقررات خیلی مهمه، ولی وقتی که من اعتقادی ندارم به این اصول، اعتقادی ندارم به ارزش‌های خانواده‌ام و اعتقادی ندارم به این که حالا این کار اشتباهه یا درسته دارم انجام میدم، مسلماً بچه من از من داره پیروی میکنه دیگه. این فرهنگ اینطور شکل میگیره که من به عنوان یک مادر کافی باشم برای بچه و برای بچه‌م وقت بذارم، به عنوان یک پدر کافی باشم. و یاد اون باشه که تربیت از طریق والد همجنس شکل میگیره. اگر بچه من دختره، باید بیشتر وقتش با من سپری بشه، و اگر بچه من پسره، باید با پدرش سپری بشه، چون والد همجنس در تربیت خیلی نقش داره. ولی ما متاسفانه این فرهنگ هم یه فرهنگ غلطیه که نگاهمون به پدرهای آبربانکه، فقط کارتشو ببینیم، فقط بُعد اقتصادیشو در نظر بگیریم و نگاهمون به مادر یک نگاه حمایتی باشه. این هم اشتباه هستش، بلکه هر دو پدر و مادر انرژی‌های روانی خاص خودشونو دارن و هر دو در تربیت فرزند سهیم هستن. یعنی اگه فرهنگ موفقیت بخواد در خانواده جاری و ساری بشه، نیازمند حمایت‌های هر دو والد هستش.
همین خواهم دکتر، خواستم بگم حالا از اونور بوم نیفتیم پدرها دیگه به دخترشون محبت نکنن، بگن نه دیگه والد همجنس باید اینو پوشش بده قضیه تربیتیش رو.
نه، هر دو والد در تربیت نقش دارن، 50-50 هستش. اصلا نمیتونی نقش یه والد رو کمرنگ یا پررنگ کنی، هر دو به یک نسبت در تربیت فرد نقش دارن.
پس چطور میفهمه این والد همجنس نقش بیشتری داره؟
والد همجنس به خاطر که باید زمان بیشتری بذاره، ولی ما به خاطر اینکه اون نگاه جنسیتی که در خانوادهمون هست و پدرها از صبح میرن زمانی که بچه خوابه میره سر کار و شب زمانی میاد که بچه خواب هستش، پس بنابراین عملا نقش تربیتی در بهش نمیبینیم، درسته که اون پدر باید شغلشو کم کنه، محدودتر کنه. همین اندازه که مادر داره در خانواده زمان میذاره، وقت میذاره، پدرم باید زمان بذاره، وقت بذاره. ما این زمان از بچه هامون گرفتیم. مشکل ما کمبود محبته، کمبود نوازش کردنه، کمبود بغل کردنه. شاید الان فضامون به خاطر کرونا هستش که خیلی مسئله داریم رعایت میکنیم، ولی در گذشته چی؟ ما چند بار در سال بچه‌مون رو بغل میکنیم، نوازش میکنیم و این محبتمون رو بهش تزریق میکنیم. این محبت از طریق والد باید شکل بگیره. اگر که بچه در خانواده این کمبود محبت رو احساس کنه، در سن بالاتر جذب جامعه‌های مختلفی میشه.
خیلی وقتا توجیهمون این مدلیه که من پدر باید تلاش کنم که امکانات بچه‌م همه فراهم باشه و اینطوریه که بچه‌م خوشحال میشه. یعنی میدونم دنبال اون بحث مالیه برای خانواده و زمان رو نمیذارم برای بچه‌م.
بعد این یه مشکل ایجاد میشه که ممکنه که ما از لحاظ اقتصادی خانواده خوبی داشته باشیم، خورد و خوراک خوبی داشته باشیم، مسافرت خوبی بریم، ماشین،
همه چی فراهم باشه دیگه.
بله، برامون اوکی، همه چی فراهم باشه. ولی یه بحث دیگه این هستش که آیا به نیازهای روحی روانی بچه‌مون جواب دادیم؟ بچه من دوست داشته که مادرش براش کتاب بخونه، پدرش براش بره پارک، این اتفاق افتاده؟ چقدر با بچه‌مون با هم پیاده روی رفتیم، قدم زدیم، با هم صحبت کردیم؟ اصلا بچه از احساسات درونیش گفته. اون برون ریزیه باید اینجا اتفاق بیفته که بعضی موقعا من به مادرها میگم که چقدر مادر دختری با بچه صحبت کردی؟ نه به خاطر چیزایی که در روز هست، نه چیزای غیر از روزانه که باش درگیر هستیم. این صحبت‌های مادر دختری یا این صحبت‌های پدر پسری خیلی مهم هستش که در مورد احساساتمون، خلقیاتمون، برنامه‌ای که برای آینده داریم، فکرایی که داریم. حالا بعضیش ممکن اصلا فانتزی باشه، ممکن خیالی باشه، بله. ولی بگیم. همین گفتنه خودش یه تفکره، همین گفتنه باعث میشه که مسیر زندگی من شکل بگیره،
بله.
همین گفتنه باعث میشه که اگر من تا قبل نسبت به فرزندم ناآگاه بودم، الان شناختم بیشتر باشه، بگم خب الان دغدغه بچه من چیه، من رو چی سرمایه گذاری کنم، کدوم کلاس بنویسمش، چقدر پول براش جمع کنم که این وسیله رو براش بخرم. یعنی خیلی میتونه به ما کمک کنه.
خانم دکتر، این صحبت ها خیلی ایده.
حقیقتا خیلی از خانواده ها دغدغه معیشت دارن. من نمیتونم به پدری که صبح تا شب زحمت میکشه یه هزینه رو برای خانوادهش فراهم کنه بگم که نه، تو باید زمانم بذاری، روحیتم قوی کنی و به هر حال برای بچه‌تون فضا رو مهیا کنی. نه، پدری که از صبح تا شب داره زحمت میکشه معاش خانواده رو بتونه تامین کنه، اون زمان فکری کافی رو نداره برای بچه‌اش که بخواد حالا بازی‌های مختلف رو به قول شما داشته باشه یا کلاس‌های مختلف ثبت نامش کنه. یعنی اون باید چیکار کنه؟ این خانواده ها باید چیکار کنه؟
ببینی، همه ما درگیر این مسئله اقتصادی هستیم، ولی هنر پدر چیه؟ هنر پدر این هستش که بیاد در مورد این بحث اقتصادی که من به خاطر اینکه به خواسته های تو برسم، بخوام به نیاز تو پاسخ بدم، مجبورم دو شیفت کار کنم که تو دوچرخه میخوای، من پول جمع کنم برای تو یه دوچرخه بخرم. خب ولی وقتی من با بچه‌م صحبت کنم یا بچه من متقاعد میشه که نه پدر جان، نیازی نیستش که تو برای من دوچرخه بخری، یا نه من قدردان پدرم هستم که پدرم داره دو شیفت کار میکنه که من دوچرخه داشته باشم، پولمون رو جمع کنیم، پس انداز کنیم، بتونم دوچرخه بگیرم. یعنی اون ارتباطه به این صورت شکل میگیره، ولی ما اون ارتباط ماشینی میبینیم، میگیم فقط پدر به عنوان یک آبربانک در نظر گرفته بشه. ولی من بیام باهاش صحبت کنم، اگر من کار میکنم دلیلش تویی، یعنی اون محبته، اون اهمیته، اون که تو برای من مهمی، من تو رو به دنیا آوردم در این هستی، در این کره زمین که برای تو این خدمات رو ارائه بدم، و از طرف دیگه فرزندم باید قدردان پدر مادرش باشه.
خب من فکر می‌کنم قدردانی می‌ذاریم سرش دکتر.
نه، قدردانی بس کجاست؟ تشکر کجاست؟ یکی از فرهنگایی که واقعا در ما کمتر شده در جوان‌ها، این که فرهنگ قدردانی، تشکر کردن از بین رفته و فکر می‌کنیم وظیفه پدر مادره که برای من این کارا رو انجام بده. خب منو به دنیا آورده، بس بعد به من خدمات ارائه بده، به من باید سرویس دهی کنه. درسته که اصلا اینطور نیستش، یک تعامل دو طرفه هستش. یعنی وقتی که من میتونم به پدر و مادرم احترام بذارم که قدردان زحماتش باشم و بگم که اگر اون یک نفر بود شاید حقوق خودش برای خودش کافی بود، ولی الان چون ما سه نفر هستیم باید دو شیفت کار کنه که بخواد دو چرخه من رو بخره، بس بنابراین اون زحمته برای چی؟ برای من هست. بس من یه آدم مهمی هستم، تو زندگی براش مهم هستم، بس به خاطر اینکه تو زندگیش مهم هستم و رد پای من در زندگیش هست، اون داره تلاش میکنه که به نیاز من پاسخ بده. این نیاز خیلی مهمه.
بله،
باید دقت کنیم که به این نیاز فرزندانمون به شکل اصولی و منطقی پاسخ بدیم و این نیاز در چارچوب خانواده ما باشه. به این نکته این خیلی مهمه. خب ببین، ما ممکنه هزار مدل دوچرخه داشته باشیم،
خب
ولی من چه دوچرخه‌ای برای بچه‌م بخرم؟ بعضی موقع ها والدین میان دوچرخه ایکس رو برای بچه‌شون می‌خرن که نیاز نداره، امکاناتی تهیه می‌کنن که اصلا در حد خانواده‌شون نیست، و این باعث میشه که یه بحران دیگه‌ای برای خانواده‌شون شکل بگیره. بیایم از ابتدا نیازها رو در حد چارچوب خانواده‌مون طراحی کنیم و در نظر بگیریم. وقتی زندگی من یک زندگی کارمندیه و حقوق من مشخصه که در ماه این تومن هست، من بر اون اساس در تربیت بچه‌م نقش داشته باشم و بچه من از ابتدا در این مسیر حرکت کنه، در این مسیر بزرگ بشه، در این مسیر، یعنی خوراکی که برای بچه‌م می‌خرم، مدرسه‌ای که بچه‌م میره، لوازم تحریری که برای بچه‌م می‌خرم باید متناسب با سطح اقتصاد من باشه.
خب چطور بچه‌م با این قضیه آشنا کنم و متوجهش کنم؟ ببینید خیلی وقتا بچه من میاد میگه که مامان بابای فلان دوستم همه کار براش می‌کنن، زمانم براش می‌ذارن، چه مسافرتایی هم که نمیرن، چرا پس شما اینطوری، چرا شما اینقدر کم کاری می‌کنید؟ من الان چه جوابی دارم بدم به بچه‌م؟
خب ببینید، ما ویترین زندگی هامون رو داریم با هم مقایسه میکنیم. ما فقط ظاهر امر رو میبینیم که بله، اونها وسایل خیلی خوبی دارن، مسافرتاش رو میرن و مدرسه خاصی بچه‌شون مینویسه، ولی در مورد اینکه بچه‌شون چه توانایی هایی داره صحبت نمیکنیم. ما متاسفانه باید بیام رو انگیزه های درونی بچه هامون کار کنیم. بچه من اگه بدونه که چقدر هوش ریاضی داره، چقدر میتونه ورزشکار خوبی باشه، دیگه براش جامعه دادی همکلاسیش مهم نیست، چون میدونه که یه فوتبالیست عالی میشه، چون میدونه که یک ریاضیدان عالی میشه، دیگه براش مهم نیستش که ماشین باباش چی باشه. وقتی ما فرد رو از اون محوریت خودش دور میکنیم و میبریم به سمت مادیاتی که زرق و برق زندگی ما هست، که تو کدوم خیابون زندگی میکنیم، ماشینمون چی هست، اینها پررنگ‌تر میشه. ولی وقتی بریم انگیزه هامون انگیزه های درونی باشه و معنویت رو درون بچه هامون شکل بدیم و این فرهنگ سلامت معنوی رخ پیدا کنه درون بچه های ما، موفقیتشون بیشتر میشه. پس یکی از مؤلفه هایی که در فرهنگ موفقیت یک خانواده میتونه تأثیر بذاره بحث سلامت معنوی هستش.
بسیار عالی. این سلامت معنوی در خودمون هم قاعدتا باید جریان داشته باشه که بتونیم به بچه‌مون منتقلش کنیم دیگه. خیلی عمالی، متشکرم خانم دکتر. امروز هم مثل هفته های گذشته از حضورتون، بیانتون استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
تا زمانی که ما مشکلاتمون رو حل نکرده باشیم، یاد گرفتن مهارت‌های جدید زیاد نمیتونه به ما کمک بکنه.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصول